بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. نصار روح مطهر محمد آل محمد صلوات. بعضی آیات اینجوری که والله یدعو الی دار السلام، اول دعوت ما را، اول کسی که ما را دعوت کرده به سوی دار السلام خود خداست. والله یدعو الی دار السلام. انبیا، اولیا، ائمه، این 14 معصوم ما همه تفصیل و شرح بست همین آیه رو میدن، زبونشون زبون خداست. والله یدعو الی دار السلام، تفصیلش را ائمه دادن. آیه میگه سه جور مردم رو دعوت، سه جور. حالا اون سه جور آیه یه جور داره که خلاصه شما عرض میکنیم. یه وقت یه کسی منکر مبدأ و معاده، هیچ قائل به خدایی نیست، این کس را چطوری باید دعوت به خدا کرد؟ باید به مجادله بلتی هی احسن. مجادله یعنی جدال کردن با خصم. این دو جوره، یه وقت شما سر یه موضوعی با یه کسی یک و دو میکنی، اون میگه این قالی مال منه، تو میگه نه مال تو نیست، و به دعوا بخواید همدیگه را مطلب و اثبات کنید نمیشه. این مجادله بلتیه غیر و احسنه. خدا میگه این جور کفار و مشرکین رو به ما دعوت نکن با داد و قال، و جادلهم بالتی هی احسن. معنای مجادله رو در اینجا یه جای شرحش طولانی دادیم، حالا محل بیانش نی. مجادله بالتی هی احسن یعنی تنازل کن با خصمت، ببین اون چرا که خودش قبول داره از اونجا بیارش بالا. و این شرحش طولانیه. باید از خودش سوال کن، یه چیزایی را خودش فطرتش اگر عقلش را سالم قرار بده و تعصب و صفات رذیله اسیرش نباشه، اسیر صفات خودش، از خودش بگیر، کم کم به خودش تحویل بده، کم کم بیدار میشه. این امثلش هم زدیم، شرحش طولانیه. خب یه دسته، یه دسته دیگه مثل من و شما ایمان آوردیم به مبدأ و معاد، تمام این معارف الهی را قبول داریم، اما اسیر صفات رذیله و معصیت و گرفتاری هم داریم. الان به شما نمیخواد برات اثبات کنن حقانیت پیغمبر و علی را، شما را باید موعظه کنن. ادعو الى سبیل بالحکمه و الموعظت الحسنه، مال ایناست. موعظه را هم عرشبت بر این که آیات قرآنی، احادیث الى ما شاء الله بیان کردن که چطور ما موعظه کنیم. فهرست اجمال موعظه اینه که عرشبت بر این که به طرف بفهمونید که شرع و شریعت امر و نهیش روی حکمته و این حکمت اثرش را فردای قیامت به شما تحویل میده که فرموده فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. اگر شما براتون این روشن کنند که قیامت که هست معناش اینه، نه اونجا یه وجودی داریم و هیچی، نه، مواقف قیامت هر کدام یک مطلبی را مورد سؤال و جواب قرار میده حق تعالی. اگه این را انسان باورش بیاد که یه همچ مرگ معناش اینه، قیامت معناش اینه، لذا پیغمبر اکرم فرمودن کفا بالموت موعظتن، بست این مرگ که تو رو موعظه کنه. چی میخوای دیگه؟ چی موعظت بکنه؟ اگه ایمان به قیامت نداری که نجسی، اگه داری یعنی چه قیامت؟ کفا بالموت واعظن، اینجور حدیث واعظی بهتر از مرگ نیست. حالا وقتی که میخوای بگی قیامت هم هست و حساب کتابی، فهرست تمام موعظه ها رو خدا در یه آیه دیگه بیان کرده. فرموده بر این که قل انما اعظکم بواحده، به اینایی که قبول دارن تو رو ای پیغمبر ما، خدا قبول دارن خدا پیغمبر رو، بهشون بگو حالا که قبول داریم یه موعظه اجمالی بگم که در عالم موعظه تکه، دویومی نداره. قل انما اعظکم بواحده، چیه اون موعظه؟ الان برای شما میگیم ان تقومو لله، حالا که خدا و قیامت و پیر و پیغمبری هست کار نکن مگر برای خدا. همین، هر کاری که پیغمبر فرمودن به اون شخص، هر کاری که میکنی اول ببین آیا به اجازه عقل و شرعت بکن، و الا ولش کن، شلوغ کاری نکن، گردالو بکشی و هیچ نتیجه نگیر. خب اینم موعظه حسنه به حسب آیات و احادیث. سیم ادعو الی ربک بالحکمه، این مال کیه؟ این حالا درست شرحش خیلی زیاده، فل جملش عرض کنیم. عرض شود بر این که مردم که معتقد به شرع میشن، همین من و شما، سه جوریم. یا همین صورت ظاهر، یه نمازی دلو راست میشی، یه مکه میری، یه زیارتی، یه مجالس سوری، ولی که تو باطن تو که نگاه میکنی همت دنیاست، اسیر صورت و ماده ای، هی میخوای یه تومن دو تومن بشه، محجوبی از حقایق و معنویات، فقط عبارت میگی، شهادات ثلاث را میگی، هر سه شهادت را، اما شهادتت شبیه به شهادت بی بی توتیه. من خودم دیدم بی بی توتی میگفت لا اله الا الله، یه چیزای دیگه هم میگفت، خودم دیدم یه بی بی توتی که تعریف کرد. خب این بی بی توتی ازش بگی لا اله، نمیفهمه. منم که میگم لا اله الا الله، شهادات دیگه هم میگم، نمیفهمم، همونه. این یه صورت ظاهریه. اینا محجوبن از حقایق و معنویات، یه ایمان ضعیفی دارن اما قلبشون و دنیا و مقامات و منصب و ملام که باشن اسیر دنیا. و اعرض عمن اغفلنا قلبه عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا ذالک مبلغهم من العلم. ای پیغمبرم، اون عالمی که لم یرد الا الحیات، اینو ولش کن، این درس خونده که آقاگری بر شما بکنه، نه رو به خدا بره. ذالک مبلغهم من العلم. خب این جور عرشبت بر این که هیچی از واقعیات دست نمی، یه ایمان کوچیکی اما افعالش، کردارش، صفاتش، جد و جهدش همش رو دنیا و منصب و مقامه. یه ایمانی یه سوری هم داره. اینجور اشخاص کارشون به کجا میکشه؟ اینجا عرشبت بر این که حدیث نوشتیم، کار اینا اینجوره که خدای تعالی اینها رو اینجور معرفی کرده. و آخرون اعترفوا بذنوبهم، میگن هم ما بدیم، اما یه ایمان، اما کار دنیاییه. و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا. هم تو مسجد امام حسین، مسجد امام حسین میاد رو گریه میکنه، هم فردا غیبت میکنه و ربا میخوره، قاطی کرده. خلط رو عملا صالحا و آخر سیئا، ایک آخر کارش به کجا میکشه؟ حالا احادیث که این آیه هست ننوشتیم، حدیث داره که اینا در خطر بزرگ هست، تا اون آخر در چه حاله، در حال عملا صالحا یا آخر سیئان. اینجور اشخاص را عسى الله ان یتوب علیهم ان الله غفور رحیم. خدا اینها را امید هست که بیامرزه. بالاخره کارشون به آمرزش درست میشه. و خیلی این مشکله، خیلی مشکله که شفاعت باید اینا رو بگیره و الا کارشون مشکله. عجیبه، درباره مرحوم آشمام دوسین اصفهانی شاهب تفسیر مختصر که از شاگردای میرزای شیرازی بوده و سنش هم زیاد نبوده که از دنیا رفته، 42 سالش بوده، مقاماتی تحصیل کرده محیر العقوله که ما هر وقت نگاه میکنیم آدم قصه میخوره که این عمر کم ایشون چقدر پربرکت شده. شخصی پیغمبر اکرم رو در سامرا خواب میبینه، میگه آقا سیدی الشیخ مرتضی انصاری ناجن، شیخ انصاری که عدالتش و تقواش ضرب المثل بوده، قصه هاش حالا وقت گفتنش نی، آی شیخ انصاری ناجن؟ قال نعم انه نجا به شفاعتنا، ما دستش گرفتیم. شیخ انصاری به شفاعت کارش درست شده، ما چی بگیم؟ قلت از شیخ محمد باقر پدر آشم دوسین ناجن؟ قال نعم انه نجا به محبتنا. این خیلی بالاتر بوده، اهل محبت بوده. حالا شاید امشب اشاره کنیم یا بعد. قلت از شیخ محمد حسین ناجن؟ صاحب تفسیر کوچیک. قال انه ورد علی الله فاعطاه كل ما اراد. او یه سر بر خدا وارد شد. حالا شما اینجا نشستی نمیخوای از خطر بیای بیرون؟ چی میدونی فردا یه پیش آمدی بشه که از دین دست برداری؟ نمیخوای از کسانی باشی که اهل محبت باشی؟ نمیخوای از قسم سیومی که حالا اگه وقت شد میگیم که فقط یه سر ببرنت پلو خدا، میخوای بمیری پلو کی میخوای بری؟ این راه ها رو گفتن. اد و الا سبی، اهل حکمت اونا هستن که اهل معرفتن، اونا کار از موعظه کارشون گذشته، خودشون موعظه میکنن، ترقی تعالیشون در معارف الهی، حقایق معنوی، تجلیات الهی در اون جاها ترقی میکنه. خلاصه مردم سه قسمن، یه قسم اسیر صورتن. حالا بگم ماها اینجوریم باورت بیاد، خیلی ما از حقایق دوری، همش به صورت بنده. یه قسمی در راه عقل و شرع ترقی میکنن، بله تابع عقل و شرعن، اما شرع و عقل رو برای خودش میخواد. پس پریشبا گفتیم عبادت میکنه که جهنم نره، عبادت میکنه که بهشت بره. این عبادت نتیجهش نفع نفس، جلب منافع برای خودشه و دفع مزار از خودشه. خالصا مخلصا عبادت کنه خدا را نی خدا، اینم به قول مرحوم طباطبایی دیگران همش اینا را قبول میکنه. اما یه دسته ای و اما نحن فنعبده حبا له، خدا را دوست دارن عبادت میکنن. بزرگ وجود مقدس امیر المؤمنین علیه السلام که به خدا عرض میکنه الهی ما عبدتک خوفا من نارک، من از عبادتت نکردم که منو جهنم نبری، نه، ولا طمعا فی جنتک، من عبادت نکردم که مرا بهشت ببری، نه، پچی، بل وجدتک اهلا للعباده فعبدتک، تو حقیقی که من تو رو عبادت کنم. بزرگان فرمودن چه وقت این روحیه، حالا از امیر مقامات خیلی بالاتر داره، این روحیه وقتی میشه که خدا به جمال معنویش در قلب علی تجلی کنه، که بهش گفتن یا علی هل رأیت ربک، خدا رو دیدی که اینجور عاشقش شدی؟ قال ما کنت اعبد ربا لم اره، علی کسی نیست که خدای ندیده رو بپرسته، ولکن رأته القلوب به حقائق ایمان، خدا رو به چشم سر نمیگیم دیدیم، نه، به حقائق ای به چشم قلب، ولکن رأته القلوب به حقائق ایمان. خلاصه یه دسته اسیر ظاهرن، اینا آخر کار چی میشه خدا میدونه. یه دسته ای به عقل و شرع اعتنا دارن اما عشق و عرف و معرفت ندارن، که اغلب خوبای این زمان همینن، تابع شرعن، برخلاف عقل و شرع رفتار نمی کنن. اما عشق چیز دیگه است. حضرت صادق فرمودن الظالم یحوم حوم رب نفسه و المقتصد یحوم حوم قلبه، که اولی مال گناهکاران، دوم مال متدینین متوسط، سیومی و سابق یحوم حوم ربه، سابق کسی که فقط خدا سرش میشه و بس. حالا این قسم سیوم کیان بعد از ائمه اطهار؟ اونایی هستن که به قول بزرگان تطهیر سر از ما سوالله کردن. حالا نمیدونم ما اینا رو میگیم، ما دو تا حدیث هم میخونیم که ببینید ارشواد بر این که اگر آدم بخواد اینجور بشه چی کار باید بکنه، اگه بخواد این قسم سیوم بشه چی کار بکنه، اینا آثارشون چیه. دو تا سه تا حدیث بخونیم و دعا کنیم. در بحار جلد 70 صفحه 252 از ارشاد القلوب دیلمی روایت شده از مفضل ابن صالح قال قال لی مولای صادق علیه السلام یا مفضل، درست گوش بدید، ان لله تعالی عبادن، خیال نکن فقط من شما بنده خداییم، حالا خودمونم خوب میدونیم، همه چیزمون خوب میدونیم، نه، ان لله عبادا عاملوه به خالص من سره، خدای بنده هایی داره که اینا با خدا معامله سری دارن، اینقدر معاملشون، عبادتشون، بندگیشون با خدا سریه که ملائکم اطلاع پیدا نمی کنه. این عین عباد حدیث ان لله تعالی عبادا عاملوه بخالص من سره، مقابله که میکنه خدا باشون، فقابلهم بخالص من بره، خدا هم یک خالص از نیکویی های خودش بهشون میده. اونا مخفیه، معامل سری، اونم که خدا داده مخفیه. حالا میخونیم هر چیو فهم الذین، اینا اینقدر مخفی کارشون، فهم الذین تمر صحفهم یوم القیامت فارغا، دو تا ملک هستن الان حرف منو دارن می نویسن، شما هر کاری کنی می نویسن، او دو تا ملک نمی دونن برای ای بنده خدا چی می نویسن، هیچ چی نمی نویسن. ازشون در یه حدیث داره در شرح دادن، میگن بابا ملاکی که تو عبادت رو می نوشتی دست راست چرا ننوشتی؟ گفت من نفهمیدم ایش تو عبادت کرد، چه عبادت کرده، اینقدر سریه که من نفهمیدم. به ملاکه دست چپ تو گناه، من گناه ندیدم که بینویسم، چی بینویسم؟ هیچ فاکتو بیکارمون معاجبه که خوردن و کاری نکردم. این شخص چنون با خدا معامله سری کرده، خدا هم جزای سری بهش میده. رو صفحه رو وجودش، نامه اعمالش، فاهیچ چی توش نوشته نشده. تمر صحفهم یوم القیامت فارغا فاذا وقفوا بین یدی، و خدا اونجا این بنده چنینی را یک نشونش میده در صحرای محشر در مقابل خلائق اولین و آخرین، خدا نشونش میده که این بنده ما اینجور با ما بود، ما اینجورش کردیم. ببینید شما، لذا در یه حدیثی من دیدم حضرت فرمودن یبن آدم، که همه رو میگیره، من شما پسر آدمم دیگه، اینجا میخوای افتخار کنی من ملام، من تاجرم، من همچینم، برای کی میخوای افتخار کنی؟ یه کاری کن که اونجا افتخار بکنی. دع فخرک لیوم القیامه. این خیلی این حدیث شرح داره و خیلی موعظه عجیبیه برای همه طبقات، که ما باید یه را اگر معرفت داری و را ایمان داری و دین داری، راست میگی، قبول داری قیامت اینها را، یه کار کن اونجا با افتخار محشور بشی. خلاصه فاذا وقفوا بین یدیهم ملأها لهم من سر ما اسروا الی، خدا در جلو سر خلائق اول و آخرین نام اعمالشون رو از سر خفی خودش پر میکنه. مردم محشر عجب این بندهیه. این حدیث هم که شرح اینه میده خوندیم، عرشبت بر این که در کتاب بحر المعارف مال شیخ عبدالصمد همدانی، یه وقتی هم خوندیم از کتاب فردوس العارفین، نقل میکنه که حضرت امیر فرمودن العارف یفقده السائق و الشهید، آیه قرآن داره، آیه قرآن، و جاءت کل نفس معها سائق و شهید. همین من شما میارنمون فردای قیامت، یه سائق داریم ما رو میرونه رو به صحرای محشر پای حساب، یه نفر ملک دیگه هست پرونده ما رو دست گرفته که شهادت میده تو خوبی یا بدی. هر کسی که محشور میشه، و جاءت کل نفس معها سائق و شهید. حضرت فرمودن عارف فردای قیامت محشور میشه، سائق و شهید او رو نمییابن. خب میگم شاد تو بهشت باشه، مال خازن عرشبت بری که بهشتم بهش میگن، این بنده اون میگه نه، و یفقده خازن الجنان، نکنه این جهنم باشه، از مالک سوال میکنن، و یفقده مالک النار، ای بابای کجا رفته، نه در صحرای محشر زیر دست سائق و شهیده، نه در جهنم، نه در بهشته. قیل یا امیر المؤمنین فأین یقعد العارف، کجا رفته، کدوم مقام نشسته؟ قال فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. اگه هرچی جون داری بدی، جون همه مال شما باشه و بدی، میارده که دم در اونجا رات بدن که چی چی خدا میدونه. خلاصه این طبقات مردمه، یکی صورت محض، یکی زبونی، یه ایمانی داره اما قاطی کرده، که اغلب عوام اینجورن. اینا کارشون به شفاعتی به چیز آخرش انشاءالله. یه دسته راه عقل و شرع دارن، اینا از ملاها و بزرگان. یه دسته عاشقن، والذین آمنوا اشد حبا لله، یک پارچه محبت الهی دارن و بس. این اشد حبا اطلاق هیئت مادش به قول ملاها سر به عشق میزنه. اینا اینجورن، اینا خدا باهاشون معامله مخصوص داره. عرشبت بر این که بعد راوی گفت فقلت و کیف ذالک یا مولای، این چی طوری شده که اونجا خدا صحیفه اعمالش خالی، هیچی توش ننوشته؟ فقال اجلهم ان تطلع الحفظت على ما بین و اینا، مقامشون انقدر بالاتره که خدا اینها را بزرگتر قرار ده از این که حفظه ملائکه بر اعمال اونها اطلاع پیدا کنند. نه، در یه حدیثی داره، من نمیتونم معناش کنم، اونجورم که من کمش فهمیدم، هم دو تا مؤمن که با هم مصافحه میکنن، در با مصافحه کافی نگاه کنید، نگاه میکنن به ملائکه یمین و یسارشون خطاب میرسه برید کنار، اینا میخوان سر عبادتی به هم بگن، مطلب سری دارن. بعد راوی عرض میکنه مگر خدا نفرموده ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید؟ اینا با هم حرف میزنن، رقیب عتید گفتن برو کنار، حضرت فرمودن بله، اما اینجا جای رقیب و عتید خود خدا برشون مطلع، جلسشون میشه خودشو، رفیقشو خدا. بعد اینی که من نمیدونم چطور معنا کنم، حضرت اینی که فرمودن یک صیحه خدا آقا زده، مثل همون حال برای خدا آقا همونجا بود، یه صیحه زدن، فرمودن اون چه حالیه عجیبه، مورد منتها و رغبت تمام اولیاء خدا نظر به وجه کریم خداست. یه حدیث دیگه بخونیم بسه. ارشاد بن سفیان ابن عیینه میگه از صادق سوال کردم، خدا فرموده الا من اتى الله بقلب سلیم. قلب سلیم چیه؟ این رو به دردت میخوره، اگه میخوای از این را باید بری. قال السلیم الذي يلقى ربه وليس فيه احد سواه. سلیم، قلب سلیم، اون دلیه که فردا خدا رو ملاقات کنه، جز خدا در دلش غیر خدا نباشه. گفت بیا که کرده ام از نقش غیر آینه پاک، اذا مررت بهی ما وجدت فیه سواک. خدای بیا من دلم از غیر تو پاک کردم، تو دل من نگاه کنی فقط آینه خودت میبینی. اینم یه مقامی اولیا خدا دارم. السلیم الذی یلقا ربه ولیس فی احنس و قاله کل قلب فیه شک. میگی ما دعا میکنیم، چرا دعاهای بالا بالاها مستجاب نمیشه؟ الان ما در اگه معارف الهی رو 100 تا بدونیم، با 15 تاش بیشتر قبول نداریم، یعنی نمیدونیم چیه، باقش شاکیم، چطور رد بده؟ کدوم سواد با کدوم معرفت؟ متخذ الله ولیا جاهلا، خدا دوست جاهل نمیخواد، دوست به یه عمله رو میشه با یه آیت الله بگی شب روز با هم باشید؟ نمیگی اما بقید بر فلو خدا بری با این جهل و نادونی؟ نمیشه. راه رو معین کرده، میخوای 70 سال نیا. و قال کل قلب فیه شک او شرک فهو ساقط. قلبی که در شک و شرکی چون ما غیر خدا رو هم تو دل دارد دادی، اصلا قلب به محلش نمیدارن، این دل برو بده گربه بخوره، سگ بخوره. و انما اراد الزهد فی الدنیا لتفرق قلوبهم للآخره. اگر عرشبت به شما گفتن زاهد بشو، حالا نمیخوایم معنا کنیم زاهدی، گفتیم بارها، برای این گفتن که بابا هر کاری میکنی بکن، اما دلت بده برای خدا، مواظب باش دل چرا به این اون دادی. مگه این حدیث براتون 10 دفعه نخوندیم؟ حسادا فرمودن القلب حرم الله، دل هر مؤمنی مثل خانه خداست. تو خانه خدا از روزی که خدا اون تیکه زمین خلق کرده تا حالا مملوک احدی نبوده و نخواهد بود تا قیامت، همون کعبه. القلب حرم الله فلا تسکن فی حرم الله غیر الله. این خونه شخصی خدا را به فضولی خدای چرا غیر خدا را راه دادی؟ در یه حدیث داره اون چه که جهنمی ها بدون استثناء عذاب میبینن مال همینه که دلش خدا برای خودش گذاشته، این داد به این اون، اصلا خدا رو به کلی بیرون کرد. خب امروز صبح اومدن منزل حضرت مجتبی، بعد از آنی که عرشبت بر این که آقا رو دیشب دفن کردن و قضایایی که اشارتن گفتیم دیشب، صبح اومدن برای عرض تسلیت به ساحت مقدس حضرت مجتبی و سید الشهدا و ضراری پیغمبر و امیر المؤمنین. حضرت هم خطبه ای خوندن، فرمودن کسی دیشب از دنیا رفت که شروع کردن اوصاف امیر المؤمنین رو بیان کردن که نظیر نداره. بعدم اشاره کردن، خود حضرتم در وصیت فرمودن که حجت خدا بعد از پدرم منم همون رویه پدرم رو تعقیب میکنم، ولی که مظلومیت حضرت مجتبی از همین امروز ظاهر شد. خیلی آقا رو تنها گذاشتن، با اینکه ادعای علاقه و محبت داشتن خیلی ها، و سران لشکر حضرت مجتبی نوشتن برای معاویه عجیبه که اگه میخوایی ما حسن ابن علی کتاشو ببندیم برای تو بفرستیم. چه کنه حضرت مجتبی با این جور ظلم و بی اعتنایی که واقعا از روزی که پدر از دستش رفت غریب بود تا روز شهادتش. خب رسمم همینه، باید بیان عرض تسلیت کنن به بازمندگان، خصوصا مثل امیر المؤمنین. اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، آیا بعد از شهادت سید الشهدا، حضرت سید الشهدا را بعد از نماز عصر حدیث داره شهید کردن، تا آقا رو شهید کردن لشکر هجوم آوردن رو به خیمه ها، تمام هجوم آوردن. اول عمر سعد اومد مقابل خیمه ها ایستاد، صدا زد علیه به نار، برید آتش بیارید. این عرض تسلیتشون نسبت به ساحت مقدس حضرت سجاد علیه السلام. چه کردن که همه راه نمیشه. خود اومد زینب کبرا پر سجاد، یه نور دیده یه برادر، همون جور که تقدیر شده بود برادرم حسین شهید بشه، آیا تقدیر شده ما هم بسوزیم اینجا؟ فرمودن نه ام علیکن نبل فرار، نه شما فرار کنید. ففررن فبرزن بنات رسول الله حافیات حاصرات یمشین فی اسر الذله، یه وقت آل الله سر به فرار گذاشته، چندین بچه از فرزندان ابی عبدالله زیر پای سم اسبا تلف شده، داد می زدن بالله علیکم الا ما مررتم بنا على مسار القتلا. این لشکر خونخوار دور آل الله را گرفتن برای غارت، صداشون بلند شد به ما راه بدید ما بریم رو به قتلگاه. در این بیت زینب کبرا راوی میگه آمد سر بالین برادر، دید که برادری صدا زد اخی انت اخی هم انت ابن والدی، برادرم یه روز تو رو روی سینه یه پیغمبر دیدم، امروزم برهنه و عریان